پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعتون تا اینجا خوش و دلپذیر. ممنونم که ما رو برای این عصر تعطیل انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه اینجا همراه شما هستم در استودیوی ساعت ششم. ازتون میخوام که باشید همراه من و شرکت کنید در برنامه امروز طی حدود یک ساعت پیش رو. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. آیا عنصر فریب در وقوع انقلاب 57 نقش داشت؟ از فاجعه سینما رکس و مرگ صمد بهرنگی و تختی تا داستان میدان ژاله و ادعای کشته شدن 4000 نفر در 17 شهریور 57. بسیاری معتقدند تصویری که انقلابیون از عملکرد حکومت محمد رضا شاه پهلوی و شدت برخورد اون با معترضان و زندانیان سیاسی ترسیم می کردند تصویری اغراق شده و آغشته به فریب بوده. همزمان خیلی ها میگن از روح الله خمینی هم تصویر روتوش شده‌ای برای ایرانیان و جهانیان ترسیم شده بود که در مقبولیت اون نقش داشت. مسائلی که البته از سوی اونها که دل در گرو انقلاب دارند رد میشه. امروز در سالگرد روزهایی که سرنوشت ایران رو در 57 رقم زد میپرسیم که شما انقلاب 57 رو چقدر برآمده از فریب میدونید و تا چه حد نشأت گرفته از واقعیات. اگر تمام واقعیات آنگونه که بود منعکس میشد باز هم شاهد وقوع انقلاب بودیم. من یوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در برنامه ساعت ششم رادیو فردا میتونید همراه ما باشید. از طریق شناسه @فردگرام هم میتونید در تلگرام پیام خودتون رو به دست ما و به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. آقای مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در استکهلم، که در سال 1357 جزو نیروهای چپگرای رادیکال و انقلابی به شمار می رفت. باز هم از استکهلم آقای شهریار آهی رو داریم، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، از چهره‌های نزدیک به حکومت پیشین و مسئول ارتباط محمد رضا شاه پهلوی با کاخ سفید کارتر در سال 1357. سلام می‌کنم به شما آقای آهی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما آنیوشا بقراطی بسیار عزیز و سلام به دوستم مهرداد درویشپور.
درود بر شما آقای درویشپور گرامی، به شما هم سلام میکنم و به شما هم خوش آمد میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه و جناب شهریار آهی گرامی.
درود بر شما. طبق روال همیشگی اجازه بدید که بریم پیش از هر چیز سراغ شنوندگان رادیو فردا که پیش از شروع این برنامه نظرات خودشون رو برای ما فرستادن از طریق تلگرام. بشنویم صحبت‌های محسن رو در ابتدا.
با سلام خدمت‌های بقراطی و ساعت ششمی‌های رادیو فردا، به نظر من انقلاب یک فریب بزرگ بود که توسط انقلابیون با پررنگ جلوه دادن و بزرگنمایی کم‌وکاستی‌ها به بهره‌وری کامل رسید. از تعداد کشته شده های میدان ژاله که هزاران هزار نفر اعلام شد تا تعداد زندانیان سیاسی و نوع شکنجه ها یا آتش زدن سینما رکس که به گردن رژیم پهلوی انداخته شد، اینا همه دروغ هایی بود که در اون زمان گفته شد و البته این روزها میبینیم که از گوشای کنار سند هایی بیرون میاد و نشون داده میشه که خیلی خیلی از این حرفا واقعیت نداشته. حتی آقای بنی صدر هم در مصاحبه ها و در خاطراتش می نویسه که صحبت های آقای خمینی رو برای خبرنگاران خارجی ملایم تر جلوه می داده. اگر اینها فریب نبوده پس چه می تونیم اسمش رو بگذاریم؟ ممنون از برنامه خوبتون.
ممنون از شمایی که همراهی می کنید. ما رو بشنویم صحبت های آقای کوروش رو.
درود بر آقای بغراتی. خسته نباشین آقای بغراتی. خود خمینی یا آیت الله خمینی به طور مستقیم و غیر مستقیم میگفت یا تقیه میکنیم یا خدعه. شما بهتر از گفته خودش چه سندی میخواین؟ بعدم که انقلاب پیروز شد دیدیم نه پول آب نه پول برق هیچ کدوم از ملت ما گرفته نشد، بلکه مازاد ریالی هم بهش تعلق گرفت، تعدیل بهش تعلق گرفت. آدمی فوق‌العاده دروغگو بود آقای خمینی. فقط یه چیزو خیلی خوب زحمتشو ایشون کشید، خودش نشون داد که اسلام یعنی چی. اگه ما میخواستیم اسلام رو از 1400 سال تا الان بررسی بکنیم، مطالعه بکنیم، اینقدر که آقای خمینی قشنگ کالبد شفکافی کرد و به ملت ما نشون داد، هرگز در تاریخ سابقه پیدا نمی کرد این زحمت آقای خمینی. آقای بغراتی روز و شب خوبی داشته باشید. من هر هفته گوش میکنیم برنامه شما را. مرسی، متشکرم.
ممنون از شما که همراه ما هستید. تشکر میکنم که با برنامه ساعت ششم هستید و نظر خودتون رو هم با ما در میون میگذارید. آقای کوروش عزیز، یک شنونده دیگر رو هم بشنویم، خانم آزاده، و بعد بریم سراغ کارشناس امروزمون.
سلام، من آزادم، از هلند تماس میگیرم. راجب سوال امروزتون از خاطرات خودم بگم که بچه بودم گفتن تختی رو کشتن، بعد دبستان بودم کتاب مایسیای کوچولو رو به هم دادن و گفتن که سمت بهرنگی رو تو رودخونه عرز خفه کردن. دبیرستان بودم که مد شد، اگه معلم نداشتیم دانشجو می اومد برامون و به جای اینکه درس بده تو حیاط دور هم جمع می شدیم و برامون می خوند از فریدون مشیری که من اگر ما نشوم تنهایم، با مشتای محکم اینو می گفت و از امپریالیسم می گفت و یه ذره روشن فکرامونم وقتی بازی های المپیک یا چیزی بود می گفت نگاه کن ببین کوبا و آلمان شرقی چقدر خوبن، چقدر سوسیالیست و کمونیست خوبه که این همه مدال طلا میاره. مذهبیانونم که دیگه قربونش برم، یعنی دروغ همین الان هم داریم میبینیم. اینجوری بود که اصلا هیچی به حقیقت نزدیک نبود.
بسیار خوب، ممنونم از شمایی که همراهی میکنید ما رو. شماره تلفن مستقیم ما هست 0042-02-21-12-24-54. اگر براتون راحت تره که پیام صوتی بگذارید توی تلگرام، میتونید از طریق شناسه @فرداگرام این کار رو انجام بدید. در کانال تلگرام رادیو فردا پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید. خب آقای درویشپور عزیز، میخواستم با شما این بحث رو آغاز بکنم. به نظر شما، شمایی که در سال 57 جزء انقلابیون بودید، الان که نگاه میکنید فکر میکنید که اتفاق اون سال تا چه حد برآمده از واقعیات روز بود و تا چه میزان حاصل فریب یا روایت‌های خلاف واقعی؟ یکی از بزرگترین داستان‌هایی که در مورد انقلاب وجود داشت و خیلی کمک کرد به اینکه این خشم عمومی رو بخواد کانالیزه بکنه در جهت انقلاب، همین مسئله 17 شهریور هست که اعلام شد از طرف انقلابیون که بیش از 4000 نفر کشته شدن. همون موقع فرمانداری نظامی تهران آمار 87 کشته رو تایید کرده بود که بعد سالها بعد عمادالدین باقی داخل خود ایران از طریق دسترسی به آمارهای بنیاد شهید اعلام کرد که تعداد کشته شده 88 نفره، یعنی یک نفر بیش از اون چیزی که فرمانداری تهران اعلام کرده بود. شما به عنوان کسی که اون موقع از نیروهای انقلابی بودید، الان چه نگاهی دارید به این ماجرا؟
نخست این که طبیعتاً با تجربه و نگاهی که من امروز دارم، اگر قرار بود در برابر استبداد پهلوی راه دیگری رو، راه مبارزه رو دنبال می کردم، اونم در متن اون شرایط، هرگز دست به این انقلاب نمی زدم، یعنی مشارکت نمی کردم در این انقلاب. به دلیل مجموعه شرایط غیر قابل پیش بینی بودن نتایج انقلاب، وجود یک نیروی بنیادگرای به اصطلاح اسلامی که اصلا واپسگرایی رو میخواست و با توجه به سطح عقب ماندگی جامعه، و میفهمیدم که بیش از اون که تصوری که چنین انقلابی میتونه به اصطلاح به دموکراسی و عدالت منجر بشه، در واقع یک وهم عمومی رو در بر خواهد داشت. سرزمین ایران یک سرزمین به اصطلاح، فراموش نکنیم، دو سوم اون سرزمین کبیره در اون سرزمین کویری سراب رو آب دیدن بسیار رایجه، یعنی واژه فریب هم که یکی از عناصریه که طبیعتاً این نقش داره، به خصوص بنیادگرایان اسلامی چه در آن موقع چه بعدش این تلاش رو می‌کردن، اما بیش از فریب به گمان من وهم معنا داره، وهمی که همه رو در بر می‌گیره، که حتی فکر میکنه جزیره آرامشه و نمیبینه چه به سادگی میتونه سقوط کنه، چه نیروهای سیاسی سکولار چپ ملی که میزان ظرفیت جامعه برای در واقع یک تحول دموکراتیک رو یا خودشون این نگاه رو ندارن یا اگر هم داشته باشن نمیبینن ظرفیت جامعه چقدر در این زمینه پایینه، چه حکومت اسلامی که اصلا نه فقط بر وهم صدور انقلاب اسلامی به جهان بلکه بر اون فریب هم استوار هست. بنابراین در متن یک جامعه‌ای که به گمان من سورئالیست در اون بیداد میکنه، همین نیروهای درگیر در اون در به اصطلاح این اتفاقی که افتادن نقش داشتن، برخی بیشتر برخی کمتر. وقتی راجع به فریب صحبت میکنیم، مگر خود حکومت پهلوی هم دست به فریب نمیزد؟ مگر نیروهای انقلابی رو در انقلابی، اگر منظورتون چون کلمه انقلابی که یک بنیادگرار هم میشه گفت، نیروی چپ هم میشه گفت، نیروی سکولار هم میشه گفت، مگر همون جزنی رو در دهه 5 و گروه یارانش رو نکشتند و گفتن در هنگام فرار؟ مگه این فریب نیست؟ مگه گل سرخی رو وقتی محاکمه کردند و کشتن نگفتن گروه خرابکار، در حالی که یک گروه دگراندیش بیش نبود؟ بنابراین هم حکومت متوسل به فریب و دروغ میشه، هم نیروهای درگیر سیاسی، اونم در متن کشوری که نه اخلاق در یک کشور استبدادی، تصور این که یک اخلاق دموکراتیک عادلانه منصفانه روش پیدا بکنه بسیار دور از ذهنه، و بنابراین خواستم بگم آمیخته ای از توهم، فریب و خودبزرگبینی در واقع و اون فرهنگ استبدادی که اجازه نداد گفتگو به مسیر اصلی، گفتگو و اصلاح به مسیر اصلی تحول تبدیل بشه، سرنوشت جامعه رو اینگونه رقم زد که با یک انقلاب واپسگرا روبرو شدیم.
ممنونم از شما آقای درویشپور عزیز و گرامی. آقای آهی با شما همراه هستیم. آقای درویشپور، فریب رو امری عمومی‌تر و بزرگتر، بسیط‌تر، وسیع‌تر از انقلاب 57 توصیف می‌کنند و میگن که در دوره‌های مختلف حکومت پهلوی هم متوسل به فریب شده و نگاهش رو این هست که این بخشی از یک پازل خیلی بزرگتر هست. البته ما اینجا به طور مشخص درباره عنصر فریب در انقلاب 57 صحبت می‌کنیم. می‌خواستم واکنش شما و نظر شما رو درباره همین مسئله بپرسم.
بله، در انقلاب 57 که نیروی سازمان یافتش یه نیروی مذهبی طرفدار آقای خمینی بود و نیرویی که یه خطی ایده های رادیکال رو بهش تزریق میکرد، که نیروهایی بودن تمایل به تا جماهیر شوروی داشتن، کتاب های لنین سرمشقشون بود، این دو نیرو بودن دیگه. هر دوشون تئوری های مدون بسیار منظم برای فریب و خوده داشت. اصولا روحانیت از نوع آقای خمینی که از تخصصاش فریب بود، اصلا تعلیم دیده این بودن. حالا روایات موجود در تعلیمات فقهی نقل میکنه از حضرت علی علیه السلام که در جنگ خندق شنیدم فرمودن الحرب خدعت، جنگ فریبت، و اینا واقعا این انقلاب یه جنگ میدیدن، با هر کی مخالف خودشون هست در جنگ هستن، مالشون رو میشه مصادره کرد. در قانون اساسی به عنوان انفال یاد شده از مالی که منتقل شد به انقلابیون، انفال یعنی غنیمت جنگی. از پیامبر اسلام صلی الله نقل قول می کند ثلاث و یحسن فیهن الکدد، در سه سه جا دروغ نیکوست، فرید در نبرد و اینها این انقلاب یه نبرد میدیدن و وعده به همسر خود و سازش دادن میان مردمان. این سه جا دروغ نیکوست. لنینیستا، حالا کتاب ریچارد شولز رو راجع به دزینفورماسیا اگر نگاه بکنید، یه تکنولوژی برای خودش، دزینفورماسیا یعنی دروغ پراکنی. خب این است که موجب میشه که آقای خمینی راجع به 60,000 کشته در زمان شاه صحبت میکنه. کمیسیون اول یکمین دوره مجلس میگوید نظام طاغوت کهنسال شاهنشاهی را با 70,000 شهید از بین بردیم. اما بر مبنای خود بنیاد شهید انقلاب اسلامی امام‌الدین باقری میگه 3,164 نفر، یعنی چند برابر؟ 60,000 با 3 20 برابر. یا اکبر گنجی خودش میگوید با اطلاعی که داره، ما به دروغ گفتیم حکومت 650,000 زندانی سیاسی داشت. راجب میدان شاله همین جایی در برنامه شما هم گفتن 4,000 نفر گفتن، امام‌الدین باقری میگه 64 نفر، یعنی بیشتر از 40-50 برابر. خب حالا شما خود خانید
بسیار خوب
از این مجمل.
ممنونم از شما آقای آهی عزیز. برمیگردیم با هر دو صحبت میکنیم. من مطمئنم که آقای درویش پور هم حرفایی در این باره دارند، در واکنش به صحبت شما و حرفای هر دوی شما رو در ادامه خواهیم داشت. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای سینا رو بشنویم از طریق تلگرام.
با عرض سلام و خسته نباشید، من نظرم اینه که بله خیلی شایعات و متاسفانه فریب نقش داشت، نمونه های زیادی ازش داریم، مثلا مردن پسر آقای خمینی آقا مصطفی، سکته قلبی رو انداختن گردن شاه، سینما رکس، دکتر شریعتی و و و خیلی چیزهای دیگه. ولی به نظر من مسبب اصلیش سیستم حکومتی اون موقع بود که متاسفانه روزنامه ها سانسور بودن و دیکتاتوری بود. ولی اون چیزی که الان اومده و رژیم پهلوی رو محبوب کرده، متاسفانه اینه که ما از چاله به چاه افتادیم و چیزی که الان سر کار اومده هزاران 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 برابر بدتر از رژیم قبلی و طوری شده که ما آرزوی رژیم قبلی رو میکنیم. اون موقع هم فساد بود، اون موقع هم هزاران هزار مشکل بود، ولی ای کاش شاه به مشروطه سلطنتی تن میداد. اون یک وطن پرست واقعی بود، در این شکی نیست، منتها مشکلش این بودش که فکر میکرد هیچ کس مثل اون نمیتونه سعادت کشور رو و بهروزی و پیشرفتش رو برمقام بیاره. متاسفانه این اشتباهش بود.
ممنونم از شما آقای سینای عزیز که همراه شدید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای بیژن رو داریم روی خط ارتباطیمون از بریتانیا. به شما سلام میکنم آقای بیژن عزیز، شما چه فکر میکنید در مورد تأثیر عنصر فریب یا اصلا وجودش یا عدمش در انقلاب 57؟
درود بر شما و شنوندگان شما. آقای بغراتی، این یه انقلابی بود علیه تجدد. به قول فیلسوفان بزرگ جهان میگن تجدد وقتی که روش پیدا میکنه ما رو به دموکراسی میرسونه. این انقلابی بود که خیانتی بود از طرف بخشی از روشنفکرها در ایران و سازمان‌های چپ که نگاهشان انقلاب اکتبر بود. آقای مهمونتون فرمودن از جنایت، که خود سازمان‌های چپ در ایران کردن، امثال آقای حاج نصاب کارخونه چیت جهان، آقای فاتح، برای چی اینو ترور کردن؟ جنایتی که چپ انجام دادن و بخشی از روشنفکر. خانم سیمین دانشور رفت عبای خمینی رو ماچ کرد و تا روزی که زنده بود هیچ موقع پشیمون نشد. این سازمان های چپ بزرگترین خیانت رو به ایران کردن و بخشی از دانشجویان این انقلاب در تهران را انداختن و حاصلش که میبینید بیش از 6 میلیون فراری از ایران. این اقتصاد ایرانه و این وضعیت اقتصادی که ایران داره، پاسپورتش کوچکترین ارزشی نداره. اون موقع بدون ویزا گرفتن وارد هر کشوری در دنیا میتونه.
ممنونم از شما.
ببینید از این مهمونتون از جنایتی که چپ ها کردن و سازمان مجاهدین کردن از اونا هم بگید. هیچ جنایت جنایت
شنیدیم.
آقای صمد بهرنگی خفه شد توی رودخونه، ولی چپ های ایران اومدن گفتن کار ساواک بوده. سینما رکش آبادان گفتن کار ساواک بوده آخر، و هیچ مقام نمیدن از مردم ایران عذرخواهی بکنن.
متشکرم از شما آقای بیژن عزیز. از شما شنونده های عزیز خواهش میکنم که سعی کنید نظراتتون رو یه مقدار کوتاه‌تر و موجزتر بگید برای اینکه بتونیم تعداد بیشتری از شنونده ها روی خط داشته باشیم. اجازه بدید بشنویم از آقای پوریا. با تشکر دوباره از شما آقای بیژن و با این وعده که حتما صحبت های آقای درویش پور رو در این مورد طبیعتا خواهیم شنید.
در جواب سوالتون که فهمیدین یا فرید در انقلاب 57 نقش داشت، من معتقدم که 100% نقش داشته. دروغ‌های و اغراق‌های بزرگی مثل برخورد ساواک با زندانیان سیاسی و شکنجه‌ای که شده، آمار کشته شده‌هایی که مثل میدان ژاله و آمارهای اغراق شده و بیشتر نمایش داده شده، دروغ‌های و فریب‌هایی مثل کشته شدن تختی توسط ساواک که مشخص شد که خودکشی بوده، آتش‌سوزی سینمای رکس آبادان و و و و و همونطور که الان هم سنداش رو شده که تمام اکثر اینها دروغ بوده، امثال این دروغ هایی که پخش کردن و ناآگاهی مردم و اعتماد مردم به کسایی که بهشون اعتماد داشتن متاسفانه و به طور طبیعی به اونها اعتماد میکردن، مثل بازاریان، مثل روشنفکران، مثل دانشجویان که در هر جامعه‌ای و در هر برهه‌ای از تاریخ به این قشر طبیعتاً اعتماد میشه به عنوان بالاتر و بزرگتر، و اونها نقش بسیار عظیمی در گول زدن و اخفال مردم داشتن. میشد که انقلاب صورت نگیره و تغییراتی رو که حکومت پهلوی میخواست بده که خیلی به نفع بیشتر به نفع مردم بود انجام بشه و آینده بهتری برای ایران رقم بخوره.
صحبت آقای پوریا بود که شنیدیم. پیش از این که بریم سراغ آقای درویش پور و بعدش آقای آهی، بشنویم از آقای بهزاد.
سلام و درود، من بهزاد هستم، از تهران تماس میگیرم. در مورد سوال این هفتهتون باید عرض بکنم که فریب و دروغ جزء لاینفک این سیستم و این حکومت بوده و هست. خود آقای خمینی که رسما خودش اعتراف کرد، گفت من تقیه میکردم. در واقع اون دوروری های درجه یکش مثل ابراهیم یزدی، قطب زاده و مابقی طرفدارانش، اون چیزهایی که آقای خمینی در واقع نمیتونست دروغ بگه یا یادش میرفت یا دستش خارج میشد، اما مابقی چیزها را اینها میومدن مالکشی میکردن. و من چیزی که دارم میبینم متاسفانه مابقی انقلابیون 57 که حالا حتی از دایره حکومت هم خارج موندن و الان در خارج کشور هستن، هنوز هم که هنوزه به این دروغ دارن ادامه میدن. همین مهمون هفته پیشتون، من حالا اسم نمیارم برای اینکه میدونم خلاف مقررات رادیو فردا هست، ولی یه مهمون چپگرا داشتین که اصرار عجیبی داشت، میگفت ما دنبال دموکراسی بودیم در زمان انقلاب. بابا دیگه همه میدونن که شما چپی ها دنبال دیکتاتوری پرولتاریا بودین.
شما تلفن مستقیم ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. آقای درویش پور عزیز همراه شما هستیم. صحبت ها شنیدیم، به طور مشخص یکی از شنونده های ما پرسش رو با شما مطرح کرد و البته آقای آهی هم برخلاف شما فریب رو بیش از اینکه امری عمومی در ارتباط با انقلاب 57 بدونه، یک بحث کانالیزه شده و یک تاکتیک به حساب می آورد. درباره این تاکتیکی که مد نظر ایشون هست البته و صحبت این شنونده ما، توضیح اگر دارید می شنویم.
بله حتما. بحث آقای آهی متاسفانه به گمان من ابدا دقیق نبود. یک، در انقلاب ایران فقط بنیادگرایان اسلامی و جریان‌های کمونیستی پروسوویت یا طرفدار شوروی حضور نداشتند. درست نیست. نیروهای جبهه ملی، ملیگرایان، لیبرال‌ها بخشی از مشارکت کنندگان در این جنبش انقلاب بودند که نه طرفدار شوروی بودند نه اصلا کمونیست بودند.
نادیده گرفتن نقش اونها که نیروی اتفاقا مهم اجتماعی بودن، درست همان نیرویی که در کودتای سال 32 در واقع سرکوب شد و بعد اون کودتا یک فریب بزرگی به نام قیام ملی نام نهاده شد. خب نشون میده حکومتی که خودش بر پایه دروغ و فریب استواره، آنکه باد میکارد طوفان درو میکند. دست کم گرفتن اون زمینه به گمان من کمک به فهم این تراژدی بر جامعه ما رفت کمکی نمی کنه. دو، حتی در میان آن گروه های چپگرا بخششون طرفدار شوروی بودن، بخششون اصلا کوچکترین اعتقادی به شوروی نداشتن، اصلا مخالف سرسخت شوروی بودن و بنابراین خود این مسئله رم با آن توضیح دادن به گمان من نرسه. سه، این واقعیت که این نکته کلیدی است، اگر قطعا فریب پروپاگاندا و غیره همونطور که توضیح دادم بخشی از رفتاری بود که در جامعه در ذهنیت اون جامعه رواج داشته، سوال کلیدی اینجاست حکومتی که خودش حتی حاضر نیست یک کودتا رو به رسمیت بشناسه، قیام ملی میگه، حاضر نیست شما 3000 تا زندانی سیاسی داشته باشید، مگه این خودش دیکتاتوری نیست؟ کسی که برمیگرده بگه که اصلا اون کشور دیکتاتوری نیست، دیکتاتوری پهلوی نبود، دموکراسی بود، خب خود اینم که نقض غرضه. بنابراین اگر نگاه بکنیم حکومت‌هایی که خودشون مسئول اینن که الگوی رفتاری بسازن در راستگویی یا راستنگویی، در فریب یا در واقع حقیقت یابی، خب آنچه که ایجاد میکنه در جامعه‌ای که انسداد سیاسی وجود داره تشخیص سره از ناسره چجوری ممکنه؟ یعنی شما در این جامعه،
یعنی شما میگید که این یک حرکت به اصطلاح رهبری شده، یک حرکت مدون و سیستماتیک نبوده این نوع
چرا؟ نه 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 اصلا اینو نگفتم. گفتم جامعه‌ای که دموکراتیک نیست اصلا فرهنگ راستگویی اولا به فرهنگ جامعه و نیروهای سیاسیش تبدیل نمیشه، دو در جامعه‌ای که دیکتاتوری هست شما بخت راست آزمایی رو ندارید. اینجا به محض اینکه یک دروغ گفته بشه، مثلا در خود آمریکا بلافاصله میتونن انواع و اقسام دستگاه‌های نظرسنجی و ارجابی نشون بدن که فلان گفته آقای ترامپ راست بود یا دروغ. در جامعه‌ای که دیکتاتوری وجود داره خواستم بگم اصلا امکانه نه فقط این فرهنگ نهادی نمیشه، همگانی میشه، بلکه اصلا این که اون دروغ رو حتی بشه سنجش کرد میسر نیست.
بسیار خوب آقای.
و مهمتر این جمله آخرمو بگم،
خواهش میکنم بفرم.
مهمه ببینید تو جامعه‌ای که فضای دیکتاتوری رو اصولا همگانی میکنه، ببینید تو اون جامعه فرقی در سوئد در آمریکا، الان سوئد رو به سوال میذارم، یک نیروی بیاد دروغ بگه مگه به سادگی کسی دنبالش میره؟ اگر یک جامعه ای انسداد سیاسی ایجاد کنه، زمینه وهم و به اصطلاح خریدار شدن دروغ رو فراهم میکنه، جهل عمومی از یک سو و به اضافه اون دیکتاتوری از سوی دیگر، در کنار تمام اون رفتارهایی که مورد نقد قرار دادیم، همه اینا دست به دست هم میده که به سادگی یک دروغ پذیرفته میشه. چرا پذیرفته میشه تختی کشته شد یا بهرنگی کشته شد؟ اگر حکومت دیکتاتوری رو نداشت به این سادگی مردم این رو نمیپذیرفتن و امکان راست‌آزمایی اینها خیلی بهتر فراهم بود.
ممنونم از شما آقای درویش‌پور عزیز. یکی از شنونده‌های ما هم البته نکاتی رو مطرح کرده بود که فکر کنم در این بخش وقت نشد صحبت کنید. اگر که دوست داشتید و خواستید دربارش صحبت بکنید، در بخش بعدی میتونید پاسخ این شنوندمون رو بدید. آقای آهی همراه شما هستیم. آقای درویش‌پور همونطور که شنیدیم اعتقاد دارند که بخشی دست کم، بخش عمده ای از فضایی که وجود داشت این هست که جامعه به گفته ایشون تحت دیکتاتوری حکومت پهلوی بود و امکان تشخیص سره از ناسره وجود نداره. یعنی این به اصطلاح دیس اینفورمیشن یا اطلاعات خلاف واقعی که در جریان بود، میگن بخشش مسئولیتش بر عهده حکومت محمد رضا شاه پهلوی. شما چی فکر میکنید؟
من امیدوار بودم که برنامه راجع به سوال شما باشه که فریب بود در کار برای راه انداختن انقلاب اسلامی یا نبود. آقای درویش‌پور نمیگم فریب بود یا نبود، شاید هم میگم بود، ولی همه موضوع رو برمیگردم به اینکه اگرم بود تقصیر نظام پهلوی بود یا تقصیر خود جامعه بود. یه جایی گفتم جامعه در این حال بود که این فریب‌ها رو میخواست یا میپذیرفت. تصویر همه کس بود جز تصویر خودشون و امثال خودشون که در این انقلاب شرکت کرد. برای شستن گناهان خودشون امروز که حقایق کاملا روشن شده که در 50 نیم قرن مدون تاریخ ایران بهترین نیم قرن برای پیش برد معیشت مردم و زندگی مردم دوره پهلوی بود و بدترین دورهش اون چیزی که بعد از اون اومد. خب مردم این واقعیت رو میدونن. در اموری که مربوط به زندگیشون میشه آیا آمار واقعیاتی که رژیم پهلوی گفت راجع به سازمان برنامه، راجع به اقتصاد، راجع به اداره آمار و استاتیستیک اینا درست بود یا نه؟ این چیزی که راجع به بهبود وضع آموزش، دادگستری، همه این چیزا که اصلا وجود نداشت قبل از نظام پهلوی، آیا اینها رو مردم اون موقع قبول کرده بودن یا نه؟ آیا امروز که واقعیت رو میدونیم و مقایسه میتونیم بکنیم اعتقاد به آمار و استاتیستیک این جمهوری اسلامی داریم و که آقای احمدی نژاد دستور میده که آماری ندید به مردم که موجب نگرانی بشه، رسماً دستور میده که دروغ بگن؟ شما آقای درویش پور راجع به وضع زندگی واقعی مردم آمار وزارت برنامه و بودجه زمان شاه رو قبول دارید یا مال جمهوری اسلامی رو؟ اون نظامی که شما در به وجود اومدنش مشارکت داشتید. عرضم تمام.
بسیار خوب. من نکته‌ای بگم قبل از این که قربان احیانم
خواهش میکنم آقای درویش پور، حتما فقط ازتون خواهش میکنم که در 1 دقیقه این بخششو مختصر بگی تا شنونده ها رو هم داشته باشیم، منتظر هستن.
آقای آهی اصلا درست نیست. من کجا گفتم که خمینی و دار و دستشون خودعه نکردن یا فریب ندادن؟ اصلا گفتم کار حرفه‌ایشون، اصلا خودشون گفتن. کجا گفتم که نیروهای دیگر، مگر صمد بهرنگی، در مورد صمد بهرنگی و غیره همه اینها، این دروغ پردازی ها گفته نشد؟ کجا اینا رو انکار کردم؟ اینها حرف من این بود که خلاصه کردن این بلاگردان کردن از جمله روشنفکران که اونها نقش منفی داشتن در انقلاب، چنین نیست که روشنفکران نقش مثبت داشتن، ولی اینکه ما تلاش بکنیم یک تصویر سفید از حکومت پهلوی ارائه بدیم و همه نیروهای درگیر در اون انقلاب رو، چه اصلاح طلب بوده، چه جبهه ملی بوده، چه لیبرال بوده، چه چپ بوده، همه رو در واقع در چارچوب نگاه خمینی خلاصه بکنیم یا طرف هم طرفدار اون خلاصه بکنیم، این ساده کردن مطلبه. این خودش یک فریبه. و گفتم که در جامعه، تمام حرفم این بود، شما باید بگید که جامعه‌ای که دموکراتیک نیست، هم اون حکومتی رو که مسئول فقدان دموکراسی در اون جامعه است رو باید نقشش رو ببینید و هم ببینید که این جامعه دموکراسی پرورش نمیده. نیروهای افراطی بنیادگرایی پرورش میده. بله. که خود اونها با همون فریبکاری در به فاجعه کشوندن نامه جامعه نقش دارن.
ممنونم از شما.
نادیده گرفتن این از جانب آقای
گفتید اینو شنیدین.
آهی بهتنگی.
متشکرم آقای درویش پور عزیز. من اخلاقا الان باید مجددا آقای جان بفرمایید. بفرمایید.
بسیار خوب. آقای درویش پور، من کی گفتم که تنها نیروهایی که در انقلاب شرکت داشتن این دو نیروی لنینیست و بنیادگرای اسلامی بودن؟ اونتا اینا رو مهمترین بودن، شکی در این نداشته باشید. جبهه ملی که آقای سنجابیش میره پلو آقای خمینی، آقای بختیارش که وزیر شاه میشه، آقای بازرگانش که اولین نخست وزیر آقای خمینی میشه، پراکنده بود. چه نیرویی بود؟
بله.
شما راجع به نیروهای دیگر اگر هم مشارکت داشتن صحبت نکنین، اهمیتی نداشتن. شما هم دروغ از زبان من نگویید. ازم تموم.
بسیار خوب.
من نه به شما گفتم که شما دروغ میگید، نه از این ادبیات استفاده میکنم. حرفم بسیار ساده بود. شما در ابتدای بحث یک نیروی بنیادگرا رو نام بردید، یک نیروی لنین پروسوویت رو نام بردید و من گفتم این تصویر تصویر حقیقی نیست. این که فشار قدرت بنیادگرایان باعث شد و اون منگنه شدن فضای قطبی جامعه و عدم تن دادن حکومت پهلوی به اصلاحات باعث شد که نیروهای دیگر نتوانند نقش فعالتری ایفا کنند، این یک بحث انکار وجود اون نیروها به گمان من برای ساده کردن مسئله یک بحث دیگر.
ممنونم آقای آهی. الان میخواید کوتاه بازم چند ثانیه بگین یا در ادامه بعدن دوباره صحبت میکنیم با هم؟
نه به هر حال آقای درویش و گناه خودشون میخوان اینجوری بشورن که همه چیزا بگن تفسیر نظام پهلوی. مردم ایران امروز بهتر میدونن.
اجازه بدید برمیگردیم پیش هر دوی شما و هر دوی شما مجددا صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که شنونده هامون رو روی خط داشته باشیم، بشنویم از خانم شاپرک.
فریب خوردن انسان ناشی از یا اطلاعات غلطه یا نداشتن اطلاعات و شناخته. وقتی ما اطلاعات و شناخت نداریم و یا اطلاعات و شناخت غلطی به اون ارائه میدن، دوچار فریب میشیم. حالا باید ببینیم که نظام گذشته چرا به ما اطلاعات غلط میداده یا اجازه اطلاعات به ما نمیداده. به نظر من این خودش آغاز فریب بوده و فریب بزرگتر رو به ما نوید میداده. شاه بر علیه خودش انقلاب کرد با این کار. این یکی. بعدش من فکر میکنم که وقتی شاه داشته از ایران میرفته به هیچ وجه نگران ایران نبوده، نگران خودش و خانواده خودش بوده که آیا پادشاه میشه دوباره بعدی یا نه. چون اگر غیر از این بود وضعیت رو اولا به این شرایط نمیکشوند. میتونست وضعیت رو یه خورده بازتر از همون ابتدا به لحاظ اطلاعاتی، به لحاظ احزاب، به لحاظ اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای که و آزادی بیان قرار میداد و مردم به این وضعیت دچار نمی شدن.
ممنونم از شما خانم شاپرک عزیز که با ما صحبت کرد. خانم نسرین رو داریم از آلمان روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم نسرین گرامی. نظر شما چه هست در مورد عنصر فریب در انقلاب 57؟
سلام، روز شما بخیر باشه. من میخوام بگم که عنصر فریب خیلی مهم بود. این یه پروژه بود، به اصطلاح روشنفکران این کارو کردن، اینا بودن که مردمو فریب میدادن و مجری این پروژه ها هم اینا بودن. مثلا من الان یه قسمتی رو از کتاب دکتر یزدی میخونم، خیلی کوتاه هستش. میگه زندانیان ایرانی، جلد دوم صفحه 739، میگه زندانیان ایرانی از جمله تعدادی از آنها که گفتم شد به علت شکنجه کشته یا فلج شده اند، یک روزنامه نگار بلژیکی و خبرنگار تلویزیون بی بی سی آنها رو زنده و سلامت یافتن و با آنها مصاحبه کردن. خب بعد میگه که در این مصاحبه، در یک محاکمه علنی اخیر، ناظرین خارجی از جمله دو آمریکایی هم حضور داشتند. خب ببینید، از این مثالا زیاد هست. مثلا تظاهرات سال 1167، یه دانشجوی آلمانی کشته شد، گفتن ساواک کشته. بعدن که اسناد
اشتباهی 57 منظورتون؟
بله، 1967.
بله بله،
که در آلمان بود، کنفدراسیون اومدن گفتن که اینو یه به اصطلاح ساواک کشته. ولی بعد وقتی که اسناد اشتازی مشخص شد سال 2009، دیدن که این روی افسر به اصطلاح جاسوس آلمان شرقی که وارد آلمان غربی شده بود این کارو کرده و اینم به قصد برهم زدن آرامش به اصطلاح آلمان غربی بوده.
نه.
یعنی از این جور چیزها، مثالها خیلی زیاد هستش که تو زندانا میگفتن خرس میندازن به جون مردم. یه شاعر خیلی، نویسنده خیلی بزرگ میاد این حرفا رو میزنه. بعد از حالا اگه من اجازه داشته باشم اسمشون رو بگم، یا اینکه تو زندان ها گوشت زندانیا مجبور بودن که گوشت همدیگر رو بخورن. اصلا در این کتاب دکتر یزدی شما جا به جا میبینید که اینها دروغ میگفتن. کسانی رو که قتل کرده بودن تو ایران به اسم زندانی سیاسی عکسشون بالا میبردن، تو تظاهرات نشون میدادن. یعنی اصلا شما ببینید چه افتضاحی بوده دیگه.
متشکرم از شما خانم نسرین عزیز که در برنامه ساعت ششم شرکت کردید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم و دوباره برگردیم سراغ میهمانان برنامه، کارشناسانمون. آقای بهروز رو بشنویم.
درود بر شما. ساعت ششم، این که سعی در این میشد که فریب و فریب خود کار به جلو بره، هم کما که بعد روایت هایی که بعداً عنوان شدی مطرح شد و حتی به صورت آشکار ترجمه صحبت هایشون توسط آقای یزدی، آقای قدس‌زاده، آقای بنی‌صدر به نوعی همین باساب همین امر. ولی موضوعی که به نظر من خیلی دردناکه اینه که مردم هم سعی نمی‌کردن به زوایای تاریک نگاه بکنن و ما در ماه دیدن خیلی حرف و شایعات خیلی بدی در مورد خاندان سلطنت بین مردم رواج داشت که اینها واقعا دردناک. من از تهران هستم، بهروز. خیلی ممنون.
ممنون از شما آقای بهروز عزیز که همراه این برنامه هستید. آقای درویش‌پور، یک بار دیگه با شما هستیم. یک بخش دیگری از ماجرایی که با عنوان فریب ازش اسم برده میشه، تصویری است که از آیت الله روح الله خمینی در اون سالها، تصویری که به گفته منتقدین روتوش شده بوده برای ایرانیان و جهانیان، ترسیم میشه و این به طور مشخص از طرف نزدیکان آیت الله خمینی گفته میشه که صورت گرفته. و از طرف دیگر ولی میبینیم همه نیروهای انقلابی تقریبا در یک مقطعی به هر حال توافق میکنند سر اینکه رهبری روح الله خمینی رو بپذیرن. شما نقش فریب رو در این بعد ماجرا چطور میبینید؟ فقط ازتون خواهش میکنم حتی المقدور در 2 دقیقه نگه دارید هر دو میهمان عزیز که بتونیم بریم دوباره سراغ شنونده. بفرمایید.
اول خواستم بگم که این واقعیت نداره که همه نیروهای سیاسی از آقای خمینی حمایت کردن. من میتونم اسم 10 گروه رو بگم که نقششون، جناب آهی درست میگن، نقششون برجسته و تعیین کننده نبود، ولی از نیروهای نظیر کمیله مثلا در کردستان گرفته، سازمان پیکار در تهران گرفته، گروهای دیگری گرفته که غیر از منظورم حتی گروهای لیبرال و که موافق نبودن، بسیاری اساساً به اعتقاد نداشتن به رهبری خمینی. ولی
آقای درویش‌پور ببخشید، من فقط همینجا اگر امکانش باشه یه نکته بگم. طبیعتاً من همینطور به همین دلیل گفتم که تقریباً همه گروه‌ها، ولی می‌بینیم که گروه‌های تأثیرگذار گسترده‌ترین گروه‌های چپ از حزب توده یا سازمان چریکای فدایی و از طرف دیگر تمام نیروهای لیبرال تقریبا میتونیم بگیم از ملی، اون نیروهایی که بعدا به ملی مذهبی معروف شدن تا نیروهای ملی گراتر و کسانی که درصد مذهبشون میتونیم بگیم رقیق تر بوده تا مجاهدین، یعنی تمام نیروهای تاثیرگذار به هر حال بودن. حالا اگر گروهای کوچکتری بودن اون یه بحث دیگری است، درسته؟
بله. البته همون گروه کوچکتر، مثلا فرض کنید در خود جمهوری اسلامی 500 تا فقط اعدامی داشتن و خیلی هم کوچک نبود، کاملا هم گروه همچین کوچکی نبود. یعنی اینطوری نیستش که ما نقش به اصطلاح یک صدای متفاوت رو در اینجا نادیده بگیریم. اما اینکه چه شرایطی دست به دست هم میده که صدای مسلط صدای جریان بنیادگرای اسلامی میشه، به خاطر همین خواستم بگم خلاصه کردن در نفوذ مذهب بسیار ساده کردن مسئله است، گرچه اون خیلی نقش مهمی داره. توهم عمومی، ببینید جامعه به این واژه فریب و توهم باید یک چیز مکس کرد، بخش مهمی از جامعه متوهم بود و از قضا بنده در تظاهرات روز عاشورا حضور داشتم که 30,000 نفر رو از تظاهرات حزب اللهیا بیرون میکنن، میگن دین ما دین علی است، برو گم شو کمونیست. یعنی اینکه یک نیروی به اصطلاح انقدر قدرتمنده که اتفاقا پشتیبانی توده‌ای رو داره که میتونه 30,000 نفر از تظاهرات بیرون بکنه، یک واقعیت تلخ رو نشون میده. صداهای متفاوت امکان اثرگذاری در خور رو نداشتن، اینو نمیتونیم در نادیده بگیریم. 3، آمریکا و کشورهای غربی خودشون نیرویی بودن که از جمهوری، از بنیادگرایان اسلامی حمایت کردند. ما نقش این نیروهایی که برای من بهت‌انگیزه، نقش روحانیت رو دست کم بگیریم، نقش حکومت پهلوی رو دست کم بگیریم، نقش آمریکا رو که نقش بسیار برجسته‌ای داشت که حمایت کرد از همین بنیادگرایان اسلامی برای مقابله با نفوذ شوروی، اینو دست کم بگیریم. انقلابیونی که در واقع هم تو اون حکومت سرکوب، منظورم روشنفکرانه، روشنفکرانی که هم در اون حکومت سرکوب شدن هم در این حکومت سرکوب شدن، اونها رو مقصر اصلی جلوه دادن، نوعی بلاگردانی. درست مثل اینکه جامعه غرب مشکلات همه جامعه رو در مهاجرین جستجو میکنن، در حالی که نیروهای صاحب قدرت پاسخگوی اصلی مسئله هستن، ضمن اینکه این تاثیر توی رفتار سایر نیروها هم خواهد داشت.
متشکرم آقای درویش پور عزیز. آقای آهی، همین پرسش رو با شما در میون میگذارم، نظر شما رو میشنویم.
ببینید، قبل از انقلاب، منظورم ماهای آخر قبل از انقلاب، ذهن قاطع مهمترین قوی ترین نیروی انقلابی، نیروی طرفدارای آقای خمینی، آیت الله طالقانی توی تظاهراتی هست بالای 100,000 شاید 200,000 نفر توی شرکت میکنن. من خودم اون موقع تهران بودم. اون طرف میلیون تظاهراتی رو میذارن و 2,000 نفر توی شرکت داشته. 2,000 به 200,000 یک صدامه. هر چیزو به میزان خودش اندازه گیری بکن. بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه، این درسته که نیروهای مخالف پادشاهی پهلوی نگران میشه از این دست بالایی که بنیادگرایان پیدا کردن. سرعت رشد سازمان فداییان به همین علت از چند نفر عده معدودی میرسن به نزدیک 100,000 نفر، 80,000 نفر در عرض مدت خیلی کوتاهی. خب اینا طرفدار بنیادگرایی که نبودن، اینا نگران بود، سکولاریسم براشون مهم بود. ای کاش جزنی زنده بود. اگه جزنی امروز زنده بود نشون میداد که چند نفری هم توی سازمان فداییان امروز که با نگرانی بزرگ بقیه فداییان اکثریت مثلا پشتیبانی میکنن از موندن جمهوری اسلامی، اگه جزنی بود نمیذاش هم چیزی بشه. بنابراین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یه تفاوت کلی داشت و یواش یواش مردم بیدار شدن، و بخصوص زنان، بخصوص زنانی که متوجه نبودن چطور دارن حقی رو که زمان پهلوی به دست آورده بودن از دست میدن. از رعیت به شهروند تبدیل شده بودن، حالا باز دو مرتبه باید ملک بدنشون ملک مرد بشه.
بسیار
و نگران شده بودن. اینه که بله قبلش واقعا نیروی بنیادگرا بود، بعدش به مرور زمان بعضی جاها به سرعت بیدار شدن و نگران شدن.
ممنونم از شما آقای آهی عزیز. برمیگردیم با هر دوی شما با سمسور آقای درویشپور. اجازه بدید برمیگردیم و صحبت میکنیم، به خاطر اینکه شنونده ها پیام هاشون رو داریم و میخوایم بشنویم حتما آقای صفدر رو میشنویم.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان هست. در مورد سوال این هفتهتون باید عرض کنم که گریزی از انقلاب 57 نبود. حالا اینکه غلو میکردن یا عده بزرگ نمایی میکردن، اینا مرسومه در فرهنگ ما ایرانی ها. ساواک دیگه در جامعه خب حالا یا غلو میکردن خودشون یا به نوعی میومدن به خاطری که اون ترس رو ایجاد کنن برای جامعه، و ترس ایجاد شده بود. یعنی هر اتفاق تو مملکت میافتاد به پای ساواک خودشون هم اینو میخواستن مینوشتن. و ضعف خودشا عملا توان فکری نداشت، هیچ گونه ایده‌ای برای عمل کرده خودش. از سال 55 این اتفاق افتاد، تو 57 تمام شد. جامعه ایران جامعه اسلامی بود و الان هم اسلامی.
بسیار خب، بریم یک نظر مخالف ایشون رو بشنویم از آقای فرید.
سلام نیوشا و تیم ساعت ششم. چه موضوع آبداری هم هستش، چون خیلی داغ دل خیلی هستش. راجع به فریب، خب اصلا شالوده یه حکومت خمینی و ولایت فقیه بر اساس فریب و دروغ دیگه، این کاملا دیگه. من یه ناخنکی به موضوع هفته قبل میذارم راجع به روشنفکرا بحثی که شده بود. من نمیخوام حتی اونا رو من سرزنش نمیکنم. خمینی همه دنیا رو فریب داد، حالا روشنفکر جای خود داره. خمینی آمریکا رو فریب داد، اروپا رو فریب داد، انگلیس و فرانسه رو، همه رو فریب داد. آقای بنی صدر رو فریب داد، قدس بدر رو فریب داد، آقای بازرگان رو فریب داد، چون حرفایی که موقع میزد در زمان خودش جذابیت داشت، تقریبا نو بود. حرف از آزادی انتخابات میزد، حرف از نمی آزادی زنان میزد، مطبوعات آزاد میزد. دارن چپ راست فیلم‌ها و سریال‌های گویا پخش میکنن، میگن چه روی هم این کاره میکنن که مثلا در زمان شاه مثلا ساواک بود، یک هیولای بسیار بیشاخودمی بود. من میخوام حالا اینو بپرسم، واقعا آیا ساواک اون موقع با خانواده های منتقدین مخالفین شاه کاری داشت؟ اونا رو آیا به گروگان میگیره؟ همین خمینی چطور با احترام از کشور خارج کردن؟ همین خامنه ای، همین رفسنجانی که اینا به اون بارها اینا زندانی شدن، حالا بارها پنهان شدن، فراری بودن، کجا ساواک میرفت سراغ خانواده اینا که اینا رو خانواده هاشون تحت فشار قرار به گروگان بگیرن که اینا حالا مثلا دستگیرشون بکنن؟ یا همین خودت نیوش و همکاره خودت در رادیو فردا، در اینترنشنال، نمیدونم در بی بی سی، ما داریم گاهی میشنویم که خانواده هاتون رو دارن به نوعی تهدید میکنن، آزار و اذیت کرد. اینا ساواک کجا اون موقع از این کارا میکرد؟ اصلا کاری به خانواده ها نداشت. مرسی، دوستتون دارم فردایی.
ممنون از شما آقای فرید عزیز. آقای معین رو بشنویم.
همه اون اتفاقایی که در سال 57 افتاد فریب نبود، اما به واقع میتونیم بگیم که اسلامگرایان واقعا تونستن مردم رو فریب بدن، احزاب مختلف، کسانی که توی انقلاب نقش داشتن رو فریب بدن و خودشون یک تنه بتونن حکومت رو به دست بگیرن و هر چند سال که از انقلاب گذشت مردم بیشتر براشون ملموس شد که چطوری فریب خوردن از دست این اسلامگرایان.
ممنونم از شما. و آقای علی، آخرین شنونده پیش از این که جمع‌بندی میهمانان رو داشته باشیم.
از قدیما می مارکسیستای تبلیغ میکردن پول نفتشو میبره و نمیدونم فلان میکنه ای حرفا، تا زد و این حالا این انقلاب شد و با حالا با تبلیغات گسترده که اصلا از خارج کشور شد و حالا این انقلاب شد. ولی میدونی من اینجوری فهمیدم که بابا هر چی که هر اتفاقی که افتاد، هر چی که گفتن همش دروغ بود، همش نیرنگ و فریب. حالا مردم و هیچی، بیایم از این سیاست مداره که دوره بر خود همین خمینی بودن در خارج کشور الان کدومشون هستن یا اصلا کدومشون عاقبت خوشی داشتن؟ خب اینا همه فریبمونو خوردن یا همه میخواستن که اونا میخواستن یه کاری بشن. میدونی؟
ممنونم از شما آقای درویشور عزیز. یک دقیقه و نیم، کمتر از یک دقیقه و نیم وقت داریم در انتها.
بفرمایید. اولا این که جناب آهی پذیرفتن که مثلا روشنفکرانی بودن، حتی چپگرا، که خطر خمینی رو می‌دیدن، نظیر جزنی که سیاه رو سفید نوشته بود. بنابراین همین که جزنی خودش آه کشت، مانع از این شد که نیروهایی بتونن که در برابر اسلامگرایان بایستن، در واقع خود حکومت پهلوی نقش داشت. دو، خود این که می‌پذیرن جناب آهی که مثلا 1,200,000 نفر تظاهرات داشتن، یا من اشاره کردم که تو اون عاشورا 30,000 نفر از تظاهرات بیرون رانده شدیم، در قطعنامه‌مون محکوم کردیم به اصطلاح بنیادگرایان رو به خاطر انحصار طلبیش، نشون میده که ما هم به اندازه جزئی خودمون میتونستیم تأثیر بگذاریم. من که نمیتونم مسئولیت این که جامعه فریب خمینی رو خورده و صدای من شنفکی که از همه موقع علی خمینی سخن میگم جامعه نمیشنفه و خودم رو مقصر گناهکار بتونم. اتفاقا خود این واقعیت به رسمیت میشناسه من که تازه 19 سالم بود. نیست؟ بنابراین اگر بخش از جامعه
آقای درویش بود بعد تموم کنم جام خواهش میکنم،
به جای توهم و به اصطلاح شرایط استبدادی اون جامعه، در واقع به توهم رهبری انقلاب اسلامی رو پذیرفتن و فکر میکردن این بله. تغییر مثبتی ایجاد میکنه. این نشون میده که این شرایط استبدادی زهری در هر شکلیش برای حقیقت.
ممنونم آقای آهی عزیز، همراه شما هستیم. شما هم یک دقیقه حدودن وقت دارید، بفرمید.
ببینید، تغییر دادن حقیقت به مسیر منفعت هر نیروی سیاسی خب اتفاق میفته، اما دو نیروی اصلی در انقلاب اسلامی که یکیش لنینیستا بودن، ما دیگه نمیتونیم منکر این بشیم که لنینیستای توی چپ، من همه چپ ها و حزب توده، یک کتاب مدون متدیک راجع به دزینفورماسیا داشتن که فریب رو به صورت حرفه‌ای میدادن و این را هم نمیتونیم منکر بشیم که آقای خمینی استاد این کار، وقتی که میگوید عدالت میاره منظورش رفتار مساوی با انسان مساوی و رفتار نامساوی با انسان نامساویه که زن و مرد مساوی نیستن، سنی و شیعه مساوی نیستن، طرفدارای او و طرفدارای بقیه آیات مساوی نیستن. بنابراین منظورش جوری بیان میکنه که مردم فهمشون کاملا فرق داره با اون مقصود اصلی او.
ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای مهرداد درویشپور و آقای شهریار آهی، که در این برنامه زنده رادیو فردا همراه ما و شنوندگان ما بودند. از شما شنونده تشکر میکنم که در حدود 55 دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم. در اتاق فرمان دوستان و همکارانم پریا، منیژه و میرویس بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. من نیوشا بقراطی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com